بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در باره کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر و نظیر این گونه روایات مشهور از فقها و اصولیین معتقدند که قاعده طهارت و حلیت ربطی به استصحاب نداره، ولی مرحوم آخون صدر حدیث را حمل بر قاعده طهارت و ذیل حدیث را حمل بر استصحاب گرفت. در جلسه قبل استدلال مرحوم آخوند بر بیان خودش رو کاملا نقل کردیم. بر سه نقطه از بیان ایشان اشکال وارد است. نقطه اول اونجایی است که فرمود غایت ظهور در استمرار داره، یعنی حکم واقعی اشیا همچنان حلال و طهارت الا این که یقین به حرمت و یا نجاستش پیدا کنید. مادامی که ضدش یا نقیزش معلوم نشود، حکم به حلیت و طهارت استمرار داده، ادامه بدهید. ما این حرف رو قبول نداریم. هرگز کلمه حتی در علم ادبیات دلالت بر استمرار نداره، چون حتی مانند سایر معانی حرفیه برای ربط بین یک نسبت استفاده میشه، معنای مستقلی نداره. در حالی که استمرار یک معنای اسمی است، وجود نفسی داره، مستقله. هرگز معنای حرفی نمیتواند معنای اسمی رو بگیره. نقطه دوم کلام ایشان این بود که اون چه در صدر حدیث قاعده طهارت، اون چه در ذیل حدیث استصحاب طهارت، غایت با مغیاف فرق کرد. مغیا قاعده طهارت و حلیت، غایت استصحاب طهارت و حلیت. اشکال ما بر این کلام اینه که قاعده طهارت و حلیت غیر قابل استصحابه، چون اصل در اشیا طهارت و حلیت. مادامی که علم به نجاست یا حرمتش پیدا کردید، اون اصل، اون قاعده اولیه از بین می رود. لذا بین مطلق و طهاره و استصحاب و طهاره فرقه. مطلق و طهاره به حساب عناوین اولیه است، استصحاب و طهاره به لحاظ عناوین ثانویه است. یک قاعده تعبدی است در ظرف علم و جهل، نقطه سوم کلام ایشان مؤیدی است که از موثقه عمار ذکر فرمودن. صدر موثقه آمده: کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر. ذیل موثق آمده فإذا علمت فقط غزر و ما لم تعلم فليس عليك. اگر صدر حدیث قاعده طهارت باشه، مفهوم ما لم تعلم فلیس علیک همون قاعده طهارته. و ذیل حدیث حتی تعلم انه غزر استصحابه. منطوق فإذا علمت فقط غزر همون انقذه به یقین آخره و مفاد استصحاب رو میرسونه. اشکال ما بر این بیان دو چیزه. یکی از نظر برداشت ایشان که به نظر ما خلاف مشهور علمای حدیث و فقه و اصول، چون اینها از صدر و ذیل حدیث همون قاعده طهارت استفاده کردن. و ارتباطی به استصحاب ندانستند و معنای علم به قضارت رو همون علمی گرفتن که ضد طهارت اولیه است. و هیچ ارتباطی به شک و جهل نداده. یا عالم به حرمت گندمی یا عالم نیستی. در صورتی که عالم نیستی قاعده طهارت و حلیت جاریه، چون حکم اولی این اشیا طهارت و حلیته و هرگز عنوان اولی با شک و جهل متزلزل نخواهد شد. بلکه عنوان اولی با علم برطرف میشه. لذا این برداشت شما از حدیث مخالف با مشرب علماست. فقط شما تنها دارید یه چیزی رو به این حدیث وصل میکنید که ما نمیتونیم اینو بپذیریم. جهت دومی که با ایشان حرف دارم اینه که بین طهارت بقائیه و بقای طهارت فرقه. این دو تا عنوان فرقه. طهارت بقائیه مربوط به عناوین اولیه است. آب به عنوان اولی طاهره، گندم به عنوان اولی حلاله، همواره این عناوین باقیه مادامی که عنوان ثانوی پیدا نشود. این همچنین باقی ادامه داد. لاغر آب از چشمه میاد بیرون، از چاه میاد بیرون، از دل زمین میاد بیرون که نمیشه بگم نجسه، که نمیشه بگم آب حرومه. این همچنان ادامه داره تا عنوان ثانوی بیاد. اما بقای طهارت این است که یقین به طهارت آب داری، قطره خونی افتاد نمیدانی درون آب افتاد یا بیرون آب افتاد. شک میکنی آیا طهارت باقیست یا نه. استصحاب بقای طهارت میکنی. پس بقای طهارت در محیط علم است، به توسط حجت شرعیه و عقلیه پیدا شده است. اما طهارت بقائیه در محیط عنوان اولی است، ربطی به علم و جهل نداره. لذا گفتن قاعده طهارت و قاعده علیت مربوط به طهارت بقائیه است و استصحاب مربوط به بقای طهارت. اینا رو که گفتم که کاملا عقلی استدلالی قوی باشه برای اینکه بتونیم این حدیث رو ساده برخورد نکنیم. لذا اینا با هم خیلی فرق میکنه. یه جا میگی طهارت بقائیه، یه جا میگی بقای طهارت. بله طهارت بقائیه مال عناوین اولیه هست، اما بقای طهارت که مال عناوین اولیه نیست. که بنده ساعت قبل علم داشتم این آب پاک بود، الان شک دارم پاک یا نه، میگه حکم به وقوع کن، به اعتبار حالت سابقه حکم به وقوع کن. اصلا دنبال این حرفی. عقیده ما، من دیروز اشتباه کردم برگشتم از این، عقیده ما همون عقیده مشهوره، در دور قبل تونستم تصدیش کنم اما الان نتونستم. از این احادیث قاعده طهارت و حلیت استفاده میشه، ربطی به استصحاب نداره. حرف ما و نظر ما اینه که همون مشهور از این چند تا روایت، قاعده طهارت، قاعده حلیت فهمیدن حرف درستیست به سه قرینه. سه تا قرینه دارم بر حرف خودم، مبنای خودی. قرینه اول اینه که در این حدیث یک حکم به نام طاهرون یا حلالون، دوم موضوع به نام شیعون، سوم نسبت بین حکم و موضوع است. این سه چیز در این حدیث هست. یه دونه حکمه، حالا بگو طاهر یا حلال، یه دونه هم موضوع میشه شی، یه دونه هم نسبت بین حکم و موضوع. این دیگه عمل بلواس، این حرف شوخی بردارم نیست، در تمام موضوع و محمول همه قضایا همینجوره دیگه. هیچ قضیه ای نیست که شما جدای از یه حرفا بخواید حرف بزنید یا نظریه دیگه داشته باشید، نه. باید بحث شود آیا حتی تعلم قید حکم یا موضوع یا نسبت کدوم. به نظر ما قید نسبت بین موضوع و حکم، آقا نه قید حکمه نه قید موضوع. رورم یه دفعه میرم رو سر اصل مطلب، گیجتون نمی کنم. قید نسبت بین حکم و موضوع یعنی طهارت، طاهرون نه، طهارت. این طهارت همواره باقیست تا علم به خلاف آن حاصل شود. بر این اساس ربطی به استصحاب نداره. بلکه همون قاعده طهارت و یقینه. چون کلمه حتی تعلم به معنای حتی تبینه است، اصل در آب قضا طهارت تا تنها زمانی که روشن بشه که نجسه. اما استصحاب دارای دو رکنه: یقین سابق، شک لاحق. مثلا اسیر عنبی بعد از غلیان نجسه، حتی تعلم سلوساه نیست، بلکه داره حتی تذهب سلوساه. لذا اگر شک کردی ذهاب دو ثلث شده یا نه، استصحاب جاری میکنی. پس حتی تعلمه برای استصحاب نمیاد، چون استصحاب یقین سابق و شک لاحق، استصحاب یقین سابق و یقین لاحق نیست. و شاهدش همینه که غایت استصحاب حتی تعلم ذهاب ثلث یا حتی تعلم ذهاب ثلثین نشد، بلکه مستقیم گفت حتی تذهب ثلثا، حتی تذهب ثلثا، نگو حتی تعلم ذهاب ثلثین، نگفت که رابطه ما تو استصحاب علم لاحق نیست، تو استصحاب شک لاحقه. حتی تعلمه مال قاعده طهارته، مال قاعده حلیته، نه مال استصحاب که مورد ما شک لاحقه. متوجه شدید چجوری دارم قرینه رو فهمیدم؟ قرینه رو اون حتی تعلم فهمید. قرینه دوم، وقتی حدیث میگوید هر شیء طاهره، شک از بین میره. دوباره بخواهی با استصحاب در ذیل حدیث شک شما را از بین ببرد، کار لغمه، کار بیهوده ایه. چون با حکم به طهارت جمیع اشیا به عنوان اولی شکی باقی نمیمونه تا این که محتاج به استصحاب بقای طهارت باشیم، شکی باقی نمیمونه. عزیز من یه چیزی باقی نمیمونه. خیلی حرفه. من یه شهری تبلیغ رفتم، طلبه اونجا دیدم خیلی مردم مریدش بودن و خیلی هم فاضل بودن. خب حقیر که میدونید که از دیگه 300 شهر تبلیغ رفتن، سنگر خطابه دست ما چند نفر بودی. بعد اون شب که تو شام دعوتش کردن آوردن، باش صحبت کردم، تو قبل از من خیر مقدم گفتید بیانت خیلی فرق میکرد، مثل بیان مجتهدا بود، فقها بود. چند سال درس خوندی؟ گفتش من نخوندم آجا. نه بابا، گفت بله من پای ده رو گرفتم اومدم منطقه نیاز داشتم. پای ده رو گرفتی اومدی منطقه؟ گفت بله. گفتم مردم خیلی از ذکر خیر میکنن، میگن از زندگی چی نداری، خیلی دین مردم، مردم لطف داره. ولی بلدی، خیلی بلدی. گفتش حاج آقای یک روز درسمو ول نکرد. نه بابا. خب بله. اون روزا رادیو پخش میکرد، میگفت دقیق ساعت 6 رادیو رو باز میکردم، اسفار جوادی رو گوش میکرد، درس خارج آقای فلان رو گوش میکرد، تا ساعت رادیو تو 8 ادامه داشت. اینا رو مینوشتم. گاهی وقتا میترسیدم از دستم رد بشه، یه زفتی کوچی قیدم زفت میکردم. بعد تا 8 کارام تمام میکردم و شبم مطالعامو میکردم، گاهی مباحثه میکردم و کارهای عموم مردم هم داشتم. خیلی هم جالب. گفتم یه روز تعطیل نکردی؟ گفت نه جا، الان هم شاگردم. میگم عجیب، هم مردم غیر وجوهات بهشون میدادن خمس، همه رو خمس دار کرد. همین که هر طلبه استاد حوزه هم بشه بره اونجا نمیتونه باش مقابله کنه، چون ماشاءالله از راه آماده است. من یه قواعد فقهی ترک کردم، دیدم نه راست میگه، بلده. گفت که یادمه درباره بحثمون اینجا شد، 3 روز بحث کردیم با هم ماشاءالله، آخر قانه هم کرد. گفتم که این که آقا امام حسین حج و نیمه کاره کرد، گفت نه آقا حج و نیمه کاره نکرد. این فهمیدم که درس های یک چیز رو گوش میداد، درس های فاضل لنکرانی که رادیو میذاشتن. این 3 روز برای من ثابت کرد که این اصلا حج نبست، اصلا حج نیت نکرد. خیلی برام جالب بود، از حج نیت نکرد، حج رو او یه عمره مفرده بود و حج به این دلیل نمیشه نیمه کاره کرد. نباید بگن حج نیمه کاره کرد. طلبای جوان امروز برعکس میرن مسئولیت میگیرن، تمام انرژیشو میدن به اونا، خودشون میشن تخلیه میشن، سراخر هم میفتن یه گوشه خالی میشن دیگه، یا امام جمعه میشن یا امام شنبه میشن. اینجوری خیلی واقعا درس رو به هیچ وجه ول نکنید، چون شما صلاحتون به علمتونه، ابزارتون به علمتونه. الان آقای خامنه ای اگه مولوان دیشب داشت فکر میکردن، اگر آقای خامنه‌ای اینجور مولا نبود حوزه میخوردتش، حوزه مگه بهش تسلیمش میشد؟ از بس که مطالعه داره. اینا رو من بهتون میگم که شاگردان عزیز من دیگه دارم پیر میشم، الان نزدیک دهه 60 دارم میام، نگران شما هستم. سری درس بل میکنم و مطالعاتون کم، خیلی کمه مطالعات. سومین قرینه ای که دارم اینه که حکم طاهر و حلال حمله بر موضوعات خارجیه میشه، مثل آب یه موضوع حقیقی است. کلمه شیر هم اشاره به همین موضوعات خارجیه داده، مثل آب و گندم و سیب و برنج و اینا. درست آقا؟ اینا که قابل استصحاب نیست، اینا که قابل استصحاب نیست. اون چه که قابل استصحاب احکامه، مثل اینکه آب انگور بعد از غلیان نجس شده، یا فلان آب، آب حوض مثلا، بعد از تغییر رنگ و بو نجس شده، حالا شک میکنم که آیا با زوال تغییر نجسه یا نه، استصحاب بقای نجاست شادی میکنم. اینا مال اینه، حدیث مال کجاست؟ مال عناوین و موضوعات اولیه. عناوین و موضوعات اولیه که استصحاب نمیخواد، که اونی که مال استصحاب، مال اونجایی که احکامیه، تو احکام ما، البته نمیگم تو موضوعات استصحاب نیست، اون موضوعاتی است که مربوط به احکامه، نه موضوعات اولیه، نه موضوعات اولیه. انشاءالله بقیه بحث میشه شنبه. شنبه به نظرم اول ماه رجب هم باید باشه، درسته؟ شنبه دیگه، نه؟ حالا دیگه انشاءالله روز یادتون نره، شنبه اول ماه رجبه. شنبه رو دیگه عرفا معمولا چله شون از شنبه، از رجب شروع میکنن، چله چهارمشون رو از سه چله میگیرن در سال، چهارمشون از رجبه، رجب شروع میکنن. و واقعا خدمت رو از کنم که چله قشنگی، عجب چله قشنگی، حواستون باشه که حتی کراهت هم انجام ندید. غفرالله لنا و لکم.